بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
وجه دیگری که میشه بیان کرد برای عدم زمان واطی به شبهه برای مهر المثل در صورتی که اشتباه از جانب زن بوده باشه این است که بگیم زوج خودش ولو جهلن بزء خود را زوجه که میگیم یعنی در واقع اون زوجه غیر خودش بزء خود را ولو جهلن در معرض تلف قرار داده در نتیجه اینجا جای قاعده اقدامه قاعده اقدام چی میگه؟ میگه اگر کسی خودش اقدام بکند به اینکه مال خود را در معرض تلف قرار بده متلف دیگه در اینجا ضامن نیست مثلا اگر من نمی دانستم که این قضا مال منه فکر کردم مال زیده اومد نشست قضا رو برداشتم گذاشتم بهش گفتم آقا بفرمایید بخورید اونم خورد بعد معلوم شد مال خودم بوده حق ندارم برم یخشو بگیرم بگم پولشو بده با اینکه متلفه اما چرا حق ندارم؟ چون خودم اقدام کردم به اینکه مال را در معرض تلف قرار بدم در اینجا هم همینو میشه گفت درسته که وعتی از جانب مرد محقق شده اما چه کسی این بز را در معرض طرف قرار داد خود صاحب بز زن خودش این کارو کرد ولو جاهل بوده علم و جهل در اینجا مهم نیست ولو جاهل بوده پس دلیلی برای این که بگیم بر مرد واجب است مهر بپردازد نیست با جریان این قاعده اما اشکال این مطلب این است که مبتنی است بر وجود عوضیت بین منافع بزء و مهر و اینکه بگیم مهر در واقع ضمان منافع بزء است مهر از باب ضمان منفعت بزء در نظر بگیریم در حالی که ما بارها تا الان عرض کردیم مهر مقابل بزء نیست مهر چیزی است که شارع با دلیل شرعی اعطای آن را واجب کرده است حالا بر زوج یا بر واطی شبهه فلذا اگر ما دلیل شرعی نداشتیم که اگر کسی زنی را واطی به شبهه کرد باید مهر به او بپردازد اینطور نبود که بگیم دادن مهرش علل قاعده است در مورد اتلاف اگه کسی مال کسی رو تلف کرد اگه دلیل شرعی هم نمی گفت که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن اینجا سیره عقلایی داشتیم که باید پول اون چیزی رو که مالی رو که اتلاف کرده بده اما در مورد بوز اینطور نیست که بگه کسی زنی رو وطیه به شبهه کرد اغلا میگن باید پولشو بده نداریم هم چیزی فلذا در ملل غیر مسلمان هم چیزی نیست بله ممکنه خسارتی از او بگیرند اما نه از باب این که اینو در برابر بوز میدانند برای این که اونها میگن در خیلی از جاهایی که حالا قوانین عرفی و اینها دارند امور غیر مالی رو هم میان تقویم بالمال میکنن مثلا کسی آبروی کسی رو برده اینو ضامن بالمال میدونن ما اینو ضامن بالمال نمیدیم ضامن بالمال رو فقط در جای میدیم که کسی مال کسی رو تلف کنه اونا در غیر اموال هم میگن بنابراین چون بین مهر و بزء عوضیتی نیست و مهر از باب زمان منافع بوز پرداخت نمی شود، از باب حکم شرعی است و حکم شرعی هم در بیان خودش تخصیص و یا تقییدی ندارد که بگیم حکم گفته اگر وطیه به شبه شد مهر المثل بده، مگر اینکه سبب شبه اشتباه زن باشد. اگر چنین تخصیص و تقییدی داشتیم اخذ میکردیم بهش، اما نداریم. به عمومهی یا به اطلاقهی شامل میشود جایی را که سبب شبه زن هم باشد. پس بر مرد واجب است دفع مهر المثل. حالا ممکنه باز کسی اینجا ایراد بگیره، بگه اینی که شما ادعا میکنید بین بوز یا منافع بوز و مهر عوضیت نیست، حد اکثر ما اگه اینو بپذیریم در کجاست؟ در جایی که مهر مهر المسمای ضمن نکاح باشد، اونجا میپذیریم که مهر المسما در برابر بوز نیست. اما در جایی که مهر مهر المثل شد در برابر وطیه به شبهه، اینجا عوضیت برقراره، عقلا هم قائل به عوضیت، عرف هم اینو میپذیره که این عوض آن است. پس اینجا با مورد نکاح و مهر المسما متفاوت. اما ما یه اشکال نقضی میگیریم به این حرف. اگر کسی که وطیه به شبه شده، زنی که وطیه به شبه شده ذات بل باشد، ذات بل منفعت بزعش به تمامهی متعلق حق کیست؟ زوج. اگر مهر المثل عوض بوز و منفعت بوز باشد، باید به کی برسه؟ باید به زوج برسه، نه به زوجه. در حالی که نمیدم به زوجه. پس معلوم میشه مهر عوض منفعت بوز نیست، حتی در وطیه به شبهه. یه حکم شرعیه، شارع فرموده اگه زوج وطیه به شبهه شد باید مهر المثلش داده شد. به خاطر تعبد ما میپذیریم اینو، وگه نه از باب عوضیت. علاوه بر این که در جریان قاعده اقدام هم اشکال هست. چرا؟ در جریان قاعده اقدام برخی قائلند قاعده اقدام در جایی عرشبت جریان پیدا می کند، در اگه در معاملات بخواد جاری بشه، که کسی قصد مجانیت کرده باشد وگرنه جاری نیست. مثلا اگر کسی آمد خودشو اجیر کسی کرد که کاری رو انجام بده، در حالی که میداند این اجاره باطل است، با وجود علم به بطلان اجاره اومد خودشو اجیر کرد، اجیر قرار داد، یعنی برای اینکه کسی برای کسی کاری بکنه، برخی اینجا رو مورد قاعده اقدام دونستن، گفتند عملی که انجام میدهد استحقاق اجرت ندارد. برخی اشکال گرفتند، گفتند نه خیر، استحقاق اجرت دارد. چرا؟ چون علم به بطلان اجاره ملازمه با قصد مجانیت در عمل ندارد. یه عده‌ای که کم هم نیستند میگن نه، اینجا زمان دارد عمل او، مجرد این که این میداند اجاره باطل است سبب نمی شود زمانش برداشته بشه. پس قاعده اقدام هم این گونه نیست که یک امر متفق علیه باشد همه قبول بکنن که در این موارد قاعده اقدام جاری است. خب اون چیزی که تا اینجا گفتیم همش در مورد این بود که دو نفر زن گرفتن، زن این معلومه کیه، زن این یکی هم معلومه کیه، اما هر کدام زن دیگری را وطیه به شبهه کرد. اما اگر معلوم نباشد زن کی، زن هر کدام اینها کیست، دو نفر زن گرفتن، هر کدام هم یکی از این زنها رو وطی کرد، اما بعد معلوم نیست که زن خودش بوده و این زن زن اون یکیه، راهی هم برای کشف واقع نیست. اینجا باید چی کار کرد؟ مرحوم علامه در قواعد فرموده لوشتبه علی کل منهما زوجته بالاخرا قبل الدخول منع من و الزمت طلاق ولا يحسب في الثلاث و يلزم بنصف المهر فيقسم بينهما بالسويه ان تداعتا او يقرا فيه او يوقف حتى تستله. ایشون فرض برده به قبل دخول، میگه دو نفر زن گرفتن، دخولی هم صورت نگرفته، اما معلوم نیست زن هر کدوم کیه. میدونیم این دوتا زن، یکی زن اینه یکی زن این، اما به عینهی یا به عینها کدامشون زن کدامه نمیدانیم، دخولی هم نیست. اینجا چی کار کنیم؟ میفرماید که هیچ کدام حق ندارن به هیچ کدام از این دو زن دست بزنن و الزامشون میکنیم به طلاق، باید طلاق بدن و این طلاقم از طلاقهای ثلاثه به حساب نمیاد. چرا؟ برای هر کدام اینها ها، برای اینکه بعد اگر هر دو طلاق دادن زنها رو، بعد یکیشون آمد با این ازدواج کردن، یکی با این دوباره طلاق داد، این طلاق چندم این زنه توسط این مرد؟ معلوم نیست دومی باشد، چون احتمال دارد قبلی که اینو طلاق داده اصلا زنش نبوده، پس اون طلاق اول محرز نیست، این تازه میشه طلاق اولش. حکم دیگر این است که نصف مهر رو هم باید هر کدام از این دو مرد بده. مرد اول نصف مهری که تعیین کرده بود، مرد دوم هم نصف مهر، چون بالاخره زوجه رو طلاق دادن دیگه قبل از دخول، پس باید نصف مهر رو بدن. این نصف مهرش رو داد، اینم نصف مهرش رو داد، اما نمیدانیم این نصف مهر مال کدوم زنه، این یکی مال کدوم زنه، چون زوجه اینو و زوجه اینو به عینه ها نمیشناسیم. چیکار میکنیم؟ میگه چند تا احتمال داره. یک، اگر دعوا شد بین اینها، هر دو آمدن روی یکی ادعا کردن که این مال منه، اگه با هم توافق کردن که این مال من اون مال تو، که هیچ، وگرنه باید تنصیف کنیم به قاعده عدل و انصاف، یا قرعه بندازیم. این نصف تنصیف یعنی چی؟ یعنی نصف هر کدوم اینها رو به هر کدومشون بدیم، هر زنی در واقع یک چهارم هر کدام از مهر المسمى ها رو میبره، یا قرعه بندازیم، یا بگیم برید با هم مصالحه کنید، تا مصالحه نکنید ما بهتون چیز نمیدیم. و یحرم على کل منهما ام کل واحدت منهما، مادر هر کدام از این دو زن بر هر دو مرد حرامه. چرا؟ چون علم اجمالی داریم، یا مادر او ام الزوجه است یا مادر این ام الزوجه است، چون علم اجمالی داریم باید از هر دو اجتناب. و تحرم کل منهما على اب الزوج و ابنه و المیراث کالمهر، هر کدام از این زنها هم بر پدر هر کدام از این دو زوج و بر پسر او حرام است، بازم به خاطر تنجز علم اجمالی. ارث هم مثل مهر میمونه، یعنی اگر طلاق دادن حالا در عده رجعی یکی از این مردا مرد یا یکی از زنا مرد، کی وارثه؟ اونم مثل مهر میمونه. و یحتمل القرعه ابتداءا، اولش گفت چی؟ گفت الزام میکنیم به طلاق، بعد آخر میگه یحتمل القرعه ابتداءا. یعنی چی؟ یعنی به جای الزام به طلاق ممکنه قرعه بندازیم. با قرعه زن هر کدام اینها رو معلوم کنیم، این زن این فلانیه، زن اونم بهمانیه، با قرعه. حالا خدا واجب ندونست داره.
استاد اونجایی که الزام به طلاق میشه باید این مرد هر دو زن رو طلاق بده دیگه.
بله. عرض شود در مورد مهر مطالبی که فرمود مرحوم علامه در صورت طلاق مبنی بر این که هر زوج باید نصف مهری را که بر عهده اوست بپردازد، نصف مهر المسمى، این در کجاست؟ در صورتی که بدانیم نکاحی که طرفش این زوج بوده مهر المسماش انقده، ولو نمیدانیم زوجای طرف مقابل کی هست. نکاحی هم که طرفش این یکی زوج بوده مهر المسماش، یعنی مهر المسما به نسبت به هر زوج معلوم باشه. هر کدام از زوجها میدانند که بر او چقدر واجب بده به زوجه، اون وقت این حرف مرحوم علامه اونجا درست در میاد. نه دیگه، میدونه که باید به زوجه مثلا 10,000 تومان بده، حالا میگه من نمیدونم کدومه، میگه باید به چیز کنن دیگه. اونم گفتی گفت تنصیف میکنیم دیگه. گفت تنصیف میکنیم. اما اگر قضیه عکس شد،
تنصیف به ذهن میاد که درست نباشه، لذا من یقین دارم به این آقا 10,000 تومان بده کار نمیدن، به این آقای به این آقا، به این آقا 5 تومان دادن نصف کردن ذمه من بدی میشه؟ یقینم نه.
عرض شود بله، حرفتون تا حدی درست، حالا تو ادامه بحث میرسیم. در موارد علم اجمالی این یه مسئله است، من اگر میدانم 10 تومان بدهکارم، نمیدونم این بدهیم به زیده یا به امره، بعضی گفتن 10 تومان بده، بعد اونا بین خود تنصیف کنن، چون با دادن 10 تومان ذمه تو بریست، بیشتر از اون قطعا بر تو واجب نیست. بعضی دیگه گفتن نه، این ذمه رو بری نمی کنه، چون مجرد 10 تومان دادن که ذمه رو بری نمی کنه، 10 تومان به طلب کار دادن ذمه تو بری می کنه. تو که الان 10 تومان قطعا به طلب کار ندادی، پس باید یه 10 تومان بدی به این، یه 10 تومان هم بدی به اون تا ذمه بری بشه، که این هم حرف درستیه. حالا در ادامه اتفاقا هم مسئله رو من میگم. کدوم زید؟
حرام از ام هر کدوم از واحد، هر کدوم از
در مورد طلاق سوم شبه بدویه، در مورد ام شبه طرف علم اجمالیه، ربطی به هم نداره. وقتی که زنی رو هر دو رو طلاق دادن، بعد اومد دوباره با یکی از اینا ازدواج کرد، طلاقش داد، آیا این زن را میداند دو تا طلاق داده یا نه؟ نه، یه طلاق محرزه، دومی چی؟ محل شبهه است. در مورد مادر میگه من میدانم یکی از این دو زن بر من حرامه، یا مادر این یا مادر این. مثل اینکه کسی میداند یکی از این دو زن خواهر رضاییشه، چیکار باید بکنه؟ باید از هر دو اجتناب کنه دیگه. اونجا علم اجمالی هست، اما در مورد طلاق نیست. اما اگر قضیه عکس شد، یعنی چی؟ یعنی مهر المسمای هر زن معلومه، اما معلوم نیست این مهر المسما رو کدام یکی از این مردا باید بده. مثلا این دوتا مرد هر کدام هر دو یه وکیل گرفتن، گفتن که برای ما زن بگیر. این وکیل رفته هم برای اولی زن گرفته هم برای دومی. وقتی هم که زن رو گرفته گفته مهر تو اینقدر، مهر زن معلومه. گفتم مهرم خودت تعیین کن به صلاح دید خودت. وکیلی هر مقدار تعیین کرد، گفته مهر تو اینقدر. دومی هم که گرفته گفته مهر تو اینقدر. بعد وکیل مرده، معلوم نشده این اولیو برای کدوم گرفته بود، دومیو برای کدوم. یا اونم یادش رفته یا هر چیزی، یا در دسترس نیست. به هر حال الان نمیتونن تعیین بکنن که زوج هر کدام از این زنها کیست، اما این که مهر هر کدام از زنها چقدره معلومه. اما زوجها نمیدانند که بر اونها چقدر واجب بدن. مثلا معلومه زن اول مهرش 100 دیناره، زن دوم 150 دینار. اما زن اول زوجه کی، زن دوم زوجه کی معلوم نیست. پس هر کدام از زوجها میداند یا بر او واجب است 100 دینار دادن یا 150 دینار دادن. زوجها بین مهرها علم اجمالی پیدا میکنه. این دیگه مثل حالت اول نیست که میدانست چقدر باید مهر بده. اینجا نمیداند چقدر باید مهر بده. خب این خودش چند صورت داره. صورت اول این که مهرها متباین باشن. مثلا مهر زن اول یه ماشینه، مهر زن دوم یه خونه است. فرض کنید بر هر زوج واجب است به جهت علم اجمالی نصف هر کدام از دو مهر را بپردازد. حالا ماشین رو چیز نگیم که تنصیف درش امکان نداره، باید بریم سراغ ارشبت که قیمت. مهر زن اول یه من گندمه، مهر زن دوم به من جوه. حالا سر من و تونش دعوا نداره. عرض شود که اینا متباینند. هر کدام از زوجها نمیداند آیا باید نیم من گندم بده یا نیم من جو. باید چی کار کنه؟ هر دو رو بده. به جهت تعجز علم اجمالی باید هر دو رو بده. و چون زنها میدونن مهرشون چقدره، اینجا دیگه اشکال پیش نمیاد که حالا اینا این چیکار بکنن. این نیم من گندم میده نیم من جو، اینم نیم من گندم میده نیم من جو. این زنه میگه من میدونم مهر من چی بود؟ گندم بود. اونم میگه من میدونم مهر من جو بود. پس دیگه از جهت زنها مشکل پیش نمیاد که حالا اونو بخوام با هم دعوا کنن که گندم مال کیه جو مال کیه. اما اگر نسبت این دو مهر اقل و اکثر باشه، مثلا مهر یکی 100 دینار مهر دیگری 150 دینار، اینجا چی؟ آیا علم اجمالی منحله؟ چون در اقل و اکثر میگن علم اجمالی منحل میشه دیگه. من نمیدانم به کسی 100 دینار بده کارم یا 150 دینار، یا منحل میشه. 100 دینارش علم داری، 50 دینار میشه شبهه بدوی، براءت جاری کن. آیا در اینجا علم اجمالی منحله؟ نه، این همون حرفی که شما میگفتید اینجا میاد. بازم علم اجمالی منحل نیست. چرا؟ برای این که مستحق مقدار اقل با مستحق مقدار اکثر متفاوته. این مرد میداند یا 50 دینار بدهکار به سکینه یا 75 دینار بدهکار به رقیه، باید چیکار کنه؟ باید هر دو رو بده، هم 50 دینار سکینه رو بدم، هم 75 دینار رقیه رو. دومی هم همینطور. نه، گفتیم میدانند هر کدام از زنها مهرشون چقدره.
نه، مرد که نمیداند.
مرد ندونه، اون که میدونه که زنه میگه مهر من 100 دیناره، اون یکی میگه مهر من 150 دیناره. خب پس این باید نصفشو بگیره دیگه، این باید 50 دینار بگیره. این باید 50 رو بگیره، اونم 75. البته در هر دو این صور، چه حالا اقل و اکثری باشد چه تباین، زنها حق تصرف در بیش از نصف را ندارن، چون در واقع به هر زنی تمام المهر میرسه. اینجا نصف مهر رو زوج اول میده، نصفشو زوج دوم میده، کل المهر بهش میرسه، در حالی که میداند استحقاق بیش از نصف را ندارد. در اینجا زنها حق ندارند در بیش از نصف تصرف کنند، که حالا این خودش تفصیلی داره. حالا در بقیهش چی کار کنند؟ اون نصفی که میگیرند مالا از کدام باشد؟ آیا باید از یکی بگیرند؟ نصف از این بگیرند؟ ربع اینو ربع اونو؟ خیلی مفصله، دیگه وارد این مسائلش نمیخواییم بشیم، این مالا بحثای فروعات علم اجمالیه دیگه. اما مرحوم محقق کرکی در شرح کلام مرحوم علامه اینطور می‌فرماید: الزام کل من الزوجین به طلاق به معنا وجوب ذلک لظاهر قوله تعالی فامساک بمعروف او تصریح به احسان وقد تعذر الاول فتعین الثانی. چرا علامه گفت و الزام می‌کنیم به طلاق؟ میگه به خاطر آیه. آیه میگه با زن اینجوری برخورد کن، یا امساک به معروف یا تصریح به احسان. امساک به معروف امکان پذیر نیست. چرا؟ چون زوجه معلوم نیست کیه، پس دومی تعیین پیدا میکنه، تصریح به احسان باید بشه. و المراد بهی الطلاق فیکون واجبن. تصریح به احسانم یعنی طلاق، پس واجبه. فان امتنع من اجبر علی، مثل هر جایی که کسی از دادن حق کسی، از ادای حق کسی امتناع کنه، اجبارش میکنه. اینجا هم این طلاق میشه حق زوجه، تصریح به احسان حقشه به دلالت آیه. مرد قبول نمی کنه، اجبارش میکنه. ولا یقده فی صحته، میگه ممکنه کسی اشکال بگیره، اجبار با قصد ممکنه سازگار نباشه، قصد طلاق نمی کنه زنه مرده، اون وقت صحیح نیست این عمل. لأن الاجبار شرعا لا ينافي الصحة كما فی اجبار المدیون اذا امتنع من البيع و توقف الاداء علیه. میفرماید اجبار شرعی منافات با صحت ندارد. اگر کسی مدیونه باید پول کسی رو بده، پول نداره اما مال داره، مالی که جزء مستثنیات دینم نیست، برش واجبه اینو بفروشه پول طرفو بده، چون بر اونم واجب نیست بیاد عین از این بگیره که بگه من تو پول طلب مالی دارم، پول میخوام، 100 دینار بهت دادم 100 دینار بهم بده، حالا مثلا میخوای بهم درشکه بدی، من درشکه نمیخوام، تو بر اون واجب است بفروشه پول اونو بده، نمیکنه. چیکارش میکنه حاکم؟ الزامش میکنه به بی. خب این اشکال اونجا هم میشه گرفت، الزام به بی با قصد بی، میگه ممکنه بگی سازگار نیست، این بی ان من غیر قصدن واقع شده و باطله، در حال کسی نمیگه، میگن درست. البته این حرفی که ایشون میفرماید درسته، اما اگر برای ما معلوم شود که طرف واقعا قصد معامله نکرده، چون ظاهر حال وقتی معامله ای صورت میگیرد این است که قصدش صورت گرفته، اما اگر بدانیم به هر جهتی که این قصد نکرده، نمیتونیم بگیم صحیحه ولو اجبار شرعیش کرده باشیم. پس چیکار کنیم در اینجا؟ اگر میدانیم که این قصد نمیکنه، حاکم از طرف او انجام میده، چون ولی ممتنعه، کسی که حاضر نیست قصد طلاق بکنه حاکم از طرف او طلاق میده. و یتحقق الطلاق به ان یطلق کل منهما زوجته من المرأتین، هر کدام اینها میاد هر دو به این زنها رو طلاق میده، میگه این طلاق دادم، اینم طلاق دادم، یکی از اینا لغوه چون زوجه نیست، دیگری واقعه. او یطلق کل واحدت منهما به اینها فیقع الطلاق علی الزوجه و یبطل فی الاجنبیه. این دومی اینی بود که ایشون، اولی چی بود؟ اولی بگه زوجه رو طلاق دادم، دوتا طلاق نده، یه طلاق بده، بگه از این دو هر کدام که زوجه است، زوجه من است، فهیه طالق. اینم سبب تعلیق در ایقاع نیست که بعضی ها اشکال میگیرن. چرا؟ چون برای تحقق موضوع، شرطی که برای بیان تحقق موضوع باشه، میگن موجب تعلیق نمیشه. مثلا یک کسی میدونه این زنشه، بگه این اگر زن منه طلاقش دادم، این باطله؟ نه. چرا؟ برای اینکه این شرط در واقع چیزی است که اصلا خودش شرط شرعی است. طلاق در چه صورتی صحیح است؟ مشروط به چی؟ مشروط به اینکه این زوجه باشد. اگه زوجه نباشد اصلا صحیح نیست. پس این تعلیق در انشاء نیست. و یحتمل عدم وجوب طلاق للاصل ولا نسلم ان الامساك بمعروف متعذر للاشتباه. احتمال دارد که بگیم نه اصلا طلاق واجب نیست. چرا؟ چون اصل میگه طلاق واجب نیست. میگیم چه جایی تمسک به اصله در جایی که دلیل داریم؟ میگه ما قبول نداریم مثلا دلیل شامل اینجا باشه، مثلا آقای خویی قبول ندارد اینو، صاحب جواهر هم قبول ندارد این حرف و الزام به طلاق. میگه اینجا از باب چیز نیست، عرض شود که عدم امساک معروف، تقصیر مرد نیست. عدم امساک معروف که میگن آیه میگه در جاییست که مرد یه تقصیری دارد، شارع میگه که درست زندگی کن با زن، اذیتش نکن، اما در جایی که زن مرد تقصیری نداره، اصلا اشتباه خارجی پیش آمده، این اتفاق افتاده، این استناد به عدم امساک معروف استناد به زوج ندارد، تا بگیم حالا که امکان ندارد پس طلاق بده. ولو سلمنا فلا نسلم تحتم الثانی لجواز ان يراد من الآية وجوب احد الامرين مع القدره لامتناع التكليف بدونها ولا تعلق له بحال التعذر فتجب حينئذ القرآن انه امر مشكل. اگرم بپذیریم که اینجا صدق می کند عدم امساک معروف، باز هم نمیتونیم بگیم که بر او واجب است تسریع به احسان. چرا؟ برای اینکه شارع میگه امساک به معروف کن یا تسریع به احسان در کجا؟ در جایی که قدرت داری، در جایی که شرعاً قدرت ندارم. شارع اومده قدرت منو اخذ کرده و گرفته و گفته حق نداری با اینها معامله زوجه بکنی. وقتی شارع خودش منع کرده، این عدم عرض شود که امساک معروف مستند به زوج نیست، قدرت نداره اصلا. بنابراین باید قرعه بندازیم و فی کل امر مشکل القرعه کما ورد به النص، فمن عینت القرعه تو زوجیته تعینت و ثبت له احکام الزوجیه و هذا هو المراد من قول المصنف و يحتمل القرعه ابتداءا ای فی اول الامر من حين حصول الاشتباه و يحتمل ان يقال يتلطف یا يتلطف بهما. يتلطف بهما یعنی چی؟ یعنی اجبارش نمی کنیم، میشینیم خیلی با ملایمت باش صحبت میکنیم، یعنی از باب اجبار نه، از باب اقناع راضیش میکنیم. فان طلقا وقع، اگه راضی شدن طلاق هیچی، و الا سلطن المرأتین علی الفسخ، اگر اونا راضی نشدن به این زنها میگیم شما حق فسخ دارید، او فسخ الحاکم، یا میگیم نه حاکم فسخ میکند، طلاق نه ها، فسخ. بله؟ به خاطر اینکه محقق ثانی گفت. بله دلیل نداره. ما برای اینکه بگیم نکاحو میشه فسخ کرد نیازمند دلیلی. این از مواردی نیست که ما دلیل شرعی داشته باشیم بر فسخ. حالا اینم حرف محقق ثانی، باز مسئله ادامه داره انشاءالله جلسه بعد بقیه شرح. و صلی الله علی محمد و آل محمد.